أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در احتمال اول بود که ادعا شود ظهور آیه شریفه اوفو بالعقود اطلاق در ناحیه عقود و متعلق عقود است. اوفو به کل عقد علا کل شعی، میخواد اون عقد شما باشه، میخواد عقد دیگران باشه، اون متعلقش هم مرتبط به شما باشه یا نباشه. خب سه قرینه تا به حال آقایون گفتیم اقامه فرموده بودن برای اینکه این معنا درست نیست و نمیشه ادعا کرد این کلام ظهور در این معنا داره. اما لما افاده المحقق یزدی قدس سر رو که قبل ما، یا لما افاده آقای نائینی که محل اشکال واقع شد، یا لما افاده محقق اصفهانی که به واسطه واژه وفا بود. اونا
که به قرآن لبی هستن از معنی اولم خارج هم دیگه، درست؟
بله.
اون چیزای باطلی که با قرآن لبی خارج میشن اونها از معنی اول خارج هم.
بله بله. قرینه چهارم فرمایش محقق همدانی است که ایشون هم از واژه وفا استفاده کرده، اما به بیان آخره، و اون این است که امر به وفا در جای تعقل داره که اثری برش متردد باشه، جایی که بر وفا اثری مترتب نیست این هم معقول نیست، گتره و گزافه. و وفا کسی که نه عقد مال اوست و نه متعلق عقد مربوط به اوست، وفا او اثری نه. به خلاف کسی که عقد مال اوست و متعلقش هم مال اوست یا به حکم مال اوست، اونجا اثر داره، یعنی نقل و انتقال به این وفا حاصل میشه. مقصودشون هم از اثر نقل و انتقال. از وفا دیگران که نقل و انتقال حاصل نمیشه، که از وفا اینه که نقل و انتقال حاصل میشه. پس بنابراین خود این قرینه میشه که خدای متعال که میفرماید اوفو بالعقود، مقصود او جل و علا اینه که عقود خودتون بر اموری که مربوط به خودتون هست، اموالی که مربوط به خودتون هست یا به حکم مربوط به خودتون هست، این مقصود، چون این اثر داره. اما اون که اثر نداره، عبارتشون رو بخونم، میفرمان بل الامر بالوفا انما تعلق على كل من له شأنیت الوفا و یترتب على وفائه الاثر، اعنی النقل والانتقال فی البيت مثلا، و ذلك لا یترتب الا على وفاء خصوص المالک، و اما ترتیب من ادا، من ادای مالک آثار الملکیه، فانما هو من اللوازم للملکیه المسبب عن وفاء المالک، لا من آثار العقد و تلک اللوازم تتحقق و الخاصیات تثبت لشی بعد انتقاله من المالک الى الاخر فلیس لوفاء الاخرین بالعقد اثرون بل تعبیر بالوفاء ایزن مسامعتون فذلک الامر انما تعلق بالماله. می فرمایند که این وفاء دیگران من ادای مالک اون وفاء به عقد نمی کنن، اونا در حقیقت وفا می کنن به چیزی که بعد العقد به واسطه وفاء مالک حاصل شده که اون ملکیت برای اونه.
نتیجه
وقتی ملکیت برای او شد، خب حالا ملک اونه، باید خب از او برن اجازه بگیرن، از او بخرن، مثل که به ارث بهش متعلق. اینا وفا به عقده نمی کنن، وفا به عقد مال مالکه. اونا من ادا که آثار ملکیت رو بار میکنن، از او دیگه میرن اجازه میگیرن، در سمن میان از بایه اجازه میگیرن، در مسمن میرن دیگه از مشتری اجازه میگیرن، در تصرفات اگر میخوان بخرن اجاره کنن دیگه، الان دیگه از اون که قبلا ملکش بوده به اون مراجعه نمیکنن، به اون دیگری مراجعه میکنن. اینا همه برای این است که با وفاء مالک ها ملکیت ها جابجا شده، عوض شده، حالا دیگه این ملک اونه، اون ملک اونه، فلزا این کارو میکنن، نه اینکه به عقد برن. این فرمایش محقق همدانی قدس سره. این را متوجه نشدیم که فرمایش ایشون را که این اثری که ایشون میفهم نقل و انتقال اثر وفاه، نقل و انتقال اثر انشاء و منشأ است که با این انشاء شد، نه اثر وفاه. نقل و انتقال حتی اگر فسخ هم بکنه، باز نقل و انتقال که با یه چیز دیگه حاصل با عقد حاصل شده، فسق میاد اون سبب رو به هم میزنه، معلولش هم بمیره. این که شما میفرمید لا اثر لهو، چون اثر رو نقل و انتقال میگیرید و میگید در با وفای دیگران که این اثر برش مترتب نیست، خب درسته، این درست، اما در خود بایع و مشتری هم اونا هم وفایشون باعث نقل و انتقال نمیشه این اثری که شما نام میبرید. این اثر، اثر چیه؟ انشاء البیع است، انشاء الاجاره است. و بعد از این که این عقدی که حاصل اثر رو دارد، شاره میگه حالا وفا کن. عقدی محقق میشه، موضوع محقق میشه، یا ترتب بر این موضوع نقل و انتقال، بعد شاره میگه وفا کن. این وفا کنه اینجا بعد از اینکه اون محقق شد و اون اثر هم برش مترتب شد، چه تو بخوای چه نقل بعضی که انشاء کردی، این برش مترتب میشه. حالا یا به خاطر قانون عقلایی که وجود داره یا قانون شرعی که وجود داره، به هر چی. پس اثری که این وفایی که به بایع و مشتری بعد از عقدشان گفته میشود، یعنی به هم نزنید، یعنی آثارشو برش مترتب بکنید، پایبند به او باشید دیگه، مسمنشو بهش بده اونم بگیر.
یعنی این تفرقه که انداختن غلطه دیگه.
بله این تفرقه نیست.
بعد وفا به اون ملکیه.
بله. بعد چیه اینجا؟ و این منافاتی نداره با این که بایع که باید ثمن را مسمن را بدهد به دست مشتری من وجهه این برش لازمه، یکی وفاء للعقد، یکی اینکه الان این ملک دیگری شد، حبس ملک دیگریه مثلا اشکال داره، تصرف در او بلا اذنش حرامه، قصده مجمع العنوانه این میشه،
لذای تحویلم نده باز به عقد وفا کرد، چون اون ملک میدونه ولی داره قصد میکنه. اگه هم تعریف هم شما عرض میکنم میگم اگه حتی مثلا اومد عقد و وفا کرد اینو ملک اون دونست ولی تحویلش نداد،
خب به بخش
باز قصد کرد
یعنی وفا نه،
یعنی که بخشی از وفا رو انجام نداد.
بله بله
عرضمون
بله. بخشی از وفا رو انجام نداد. خب اینه و این در مورد دیگران هم قابل تصور دیگه. پس بنابراین این بیان که بگیم که وفا لا اثر له نسبت به غیر مالک، فلذا نمیشه اونها مقصود باشن و فقط ملاکی که عقد مال اونهاست، متعلق عقد مال اونهاست، اینا مقصودن، به این بیان محقق اصفهانی محقق همدانی
اثر وفا رو برای خود متعاقبه با پیرش به اجنبی که میخوان به این پای بند باشن واقعا چی تفرقه؟
چرا؟ چرا تفرقه داره؟ در بخشی فقط مال مالکه، یعنی وفا مظهرش و ما به یتحقق الوفا یه ما به اشتراک داره یه ما به امتیاز داره. ما به اشتراکش امتیازش این است که او باید قبض بده و دیگران حق ندارن بیان این مالو بعداً برام بگو بدن، ولی او وظیف اون باید این کارو بکنه
که این دادنه رو الان این پولو
این وفای به عقد
این پولا که میده مالو که مبید
آره. و دیگه ببخشید دیگران حق و دیگران
اوغلا واقعا اثر چی میدونن
کدوم
این عمل این اثر وفا برای متعاقده که میفرمایید قبض و اقباض است که پول رو آقای مشتری میده بایه هم جنس رو تعریف میکنه. الان از اوغلا بپرسید میگن هازا وفا انله اون قرار داد این عمل رو انجام
میده. بله
اینا میگن هازا وفا انله قرار داد یعنی ما وفا کردیم به قرار داد.
بله
اما بعد از این وقتی که این صورت میگیره بقیه و اجنبی ها وقتی که به این تملیک و تملک و این نقل ملکیت میان پایبند هستن و محترم میشمرن نمیگن هازا وفاء للعقد، میگن هازا احتراماً ملکیتی که
نه.
نتیجه اون عقده انصافا اینطور میگن میگن هازا احتراماً ملکیتی که نتیجه اون عقده، اما خود این نقل و انتقال که اینو میده محترم میشمرن
نگفتیم زو وجهینه
نه یعنی
نه
حتی,
حتی
در وای همدار واقعا مرفیه هیچ کس نمیگه این وفاء للعقده، میگن وفاء میگن احتراما به ملکیتی که نتیجه عقده
خلو.
اما خب. خود متعاقد
خود بایع خود بایع میتونه بگه مال اون شده بهش میدم
جان اونم همین معنی
اونم هم تو میدونی میگه مال اون شده بهش میدم
اونم وفاء
نه نمیگه
پس هر دوش صادقه.
ببین آقا این دو تا چیزه، یه وقت شما اینو میدید و میگیرید نتیجه للعقد، یه وقت نه میگید که اینو میگم چون که بعد از این مال بله شهر گفته که مال اون شده بشه
نه شهر گفته اوغلا هم میگه همه میگن
لا خطاب عقوب العقودی که متوجه متعاقد این هست عرف ازش چی میفهمه تحلیل عقلیش این شفهمه
نه شما ببینید ببینید
شما میفهمید آقا فهمید
نه
ما نتیجه ملکیت باشه ببینید. هم واسه متعاقد
باز یادمون نره ببینید صحبت سر اینه که ما میخوام بگیم کسی ادعا کرد هر چه ظهوریه بریم بگیم آقا لا اثر لحاظ از نمیدونم
اینو نمیتونیم بگیم
اینو نمیتونیم بگیم ده. حالا ممکنه حرف درست
اثر عرفی نیست آقا اثر عقد نیست
چرا اثر عرف
اثر عرفی عقد نیستین اجنبی نمیگه اثر عقد
نمیشه میدونم نمیشه به مردم به این مردم به عقدی که اینا انجام دادن وفادار باشید غلطه.
این تسامح اسباب سبب مسببه، نتیجه شما دارم
با هر چی بخواد باشه. یا و این عقدی که مردم انجام دادن و شما وفادار باشید.
احترام لنتیجه العقد. ببینید جا ما بقیه ما یه معدلولی را برسانیم مجازن مراد من رو میفهمد، به خاطر اینکه متفاهم عرفی هست. بله اینطور میفهمند، اما یه وقت میخواد بفهمید اوفو بالعقود به ما لهم من العناوین، که عناوین مشیر به علیت و حکمه، و میخواد بگید اوفو بالعقد و عقد، اینها مهمه، عنوان عقد مهمه، این مفاهیم عقد نیست شو. یه وقت این واقعا عرفی نیست، میگن احتراما لنتیجه العقد. خدای شما الان همسایتون مثلا مال داره، شما محترم میشمرید، میگید من احتراما ملکیتشه، یا میگید وفا عقدی که با مشتریش کرده من محترم میشم.
هر دوش درست،
هر دوش درست،
هر دوش درست.
آقا که میگه واقعا مدرسه،
هر دوش درست،
اون رو نتیجه
تر. آقا منکر منکری است.
حالا ایشون اولا ایشون ببینید دو تا مطلب تو کلام ایشون بود، یکی این بود که ایشون اون اثر رو نقل و انتقال گرفت، ذهن شریفش رفته بود به این که اون اثر نقل، اثر وفا نقل و انتقاله، بعد میفرماد که این نقل و انتقاله، اثر چیه؟ مال مالک داره این کارو میکنه، دیگران که این کارا نمیتونن.
قابل تاثیره این خب. فرمایش قابل تاثیر که ما
اون لا اثر قابل تاثیر نیست، اصل کلامش لا اثر بود، اون لا اثر قابل تاثیر نیست که میگه لا اثر.
چرا اثر رو هم نقل و انتقال گرفته؟
لا اثر علی وفا به مو وفا
با گفتیم بابا این نقل و انتقال که اثر وفا نیست، اثر عقد است.
آقا عقلا اثر برای مسبب، اثر سبب هم شمرده می شود. بله هر چیزی که اثر مسبب است، چون سبب در سلسله روش هست، عقلا استناد میدن. این درسته، اما عرفی نیست بعضی از این استنادها. نمیگن وفاء للعقد من محترم میشمرم. اینو نمیگن عقلا. عقلا نمیگن تو اگه مال تو من محترم میشمرم، میگن برای تو.
ولی اشکال نداره که شارع و مقنن بیاد بگه این مردم شما به عقد
نیست، اسم مستظهر عرفی نیستین، مستظهر عرفی اوفو بالعقود.
الله اکبر. میگه مثلا الان مستظهر عرفی نیست، میگن آقا مثلا دولت ما با دولت فلانجا قرارداد بستن که مرزمون فلانجا باشه، ای مردم به این قرارداد خدمت شما وفادار باشید. معناش چیه؟ غلطه این. غلطه این. یعنی مقتضای این که دیگه مرز اینجاست، شما عمل کنید و اینجا بد نشید و بدون پاسپورت بدون نام.
یه پیمانی بین دو کشور به وجود میاد. بعد این پیمان
مردم
نظر سازمان ملل بوده، همه باید به این ملتزم باشن. اما شما وقتی میید به کشور ثالث مراجعه میکنید، میگید آقا چرا این مرزها رو شما بهش پایبندید، میگن نتیجه این پیمان این بوده که این مرز مال اونه، این مال اینه، ما بهش نتیجه این پیمان.
این درسته، این حرف درسته، ولی غلطه بگن به این پیمان هم پایبند باشید این مردم. این غلطه. حالا خدا داره میفرماید به این عقدی که انجام میشه پای بند باشه، چه اشکالی داره؟
مردش درسته، ولی این
تو زیل کلام بگیم. خب هنا قنینتون خامسه، که ایشون این قنینه خامسه را برای جای دیگه ذکر فرموده، ولی اینجا هم ازش استفاده میشه، که ایشون برای اون احتمال که بگیم اوفو بالعقود علی اموالکم، این احتمال که عقودش مطلق باشه، اموال مختص باشه. این قرینه پنجم که میخوام عرض بکنم، ایشون اینو برای نفی اون احتمال فرموده، ولی اینجا قهرم میاد دیگه. و اون اینه که فرموده تناسب حکم موضوع، تناسب حکم موضوع خودش از قرائن دیگه که ظهور سازی میکنه، تناسب موضوع خودش ظهور سازی میکنه. اینجا به کی تناسب دارن بگن وفا کن؟ به اون که عقد بسته، نه کسی که خودش عقد نبسته دیگری اومده عقد مال اونم رو فرض کن بسته.
با قصد نظر از قبلی ها، یعنی
بله،
یعنی یعنی با غمز این از قبلی‌ها.
بله بله با قبل
یعنی بله بله عرفا وفا هم صادقه.
بله 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 ولی تناسب حکم موضوع غلط نیست، ولی تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه که ظهور پیدا میکنه در این. خب بعد از این که ایشون اون معنایی که عام باشه از هر نظر رو رد میکنه، این احتمال رو میفرماد خب وجود داره که بگیم یجب علی المالک الوفا به کل عقد تعلق به ماله سواء کان العاقد نفسه و غیره، که این همین احتمال سومیست که ما میگفتیم که اوفو بالعقود الان مالکم فرمود ولیکن لا یخفا ان تعمیم به هذا المقدار خلاف الظاهر باز. خلاف ظاهر الآیه، بل ظاهر منها انه یجب الوفا علی کل شخص یکون من شأنه الوفا علا کل عقد صدر من لا انه و ان غیره مطلقا. یه همون معنی دوم ظاهرش هست، اوفو بالعقود صادرت منکم علا اموالکم، بر مال خودتون. از المناسب للحکم به وجوب الوفا، یعنی الزام. یه وقت میگن حسن آدم وفا بکنه، مردانگی وفا بکنه، اینو نه، الزام که اگه نکردی یختو بگیریم عقاب کنیم. وجوب وفا انما هو کن، بله از المناسب به وجوب الوفا انما هو کن صادرن، اینه که عقد صادر از خودش بشه، میگه بابا خودت اقدام کردی اومدی فروختی به اون.
بقیه
به
الزامی بود
آخه. نه دیگه،
نه بقیه
نه، اگه اونجور معنا کنی اینجوری میشه دیگری اومده فروخته، میگه باز نفروشه
اگه
من چی. ببینید اونی که ایشون میگه این است که بگه یجب الوفا بر تو بر عقود واقعه بر مالت، ولی اون عقده از تو نباشه، به وقتی بر تو واجبه.
وفا رو چی معنی میکنیم آخه؟ ببینید اگر وفا رو یه معنای عرفی الزامی برش تصویر کنیم که حضرت عالیان تصویر کردید، اون موقع اشکالی نداره، اون الزامیه. اون وفا وفای دیگران به چه معنا بود؟ وفای دیگران به چه معنا بود؟
وفا دیگه
یعنی چه؟ شما تو معنای اول میخواد همین تو معنای اول استفاده کنید دیگه، درسته؟ معنای من اجنبی نسبت به، یعنی معنای وفای من اجنبی نسبت به عقود دیگران چی بود؟ این بود که اذن بگیرم دیگه، مثلا مسمر رو بیام از مشتری اذن بگیرم، سمن رو از بایی اذن بگیرم، این بود دیگه.
بله از باب وفا ها. ببینید نه نه خوب دقت بکنید، وفا به مولا و من الوفا، نه این که چون معامله درست بوده حالا ملک او شده.
نه میدونم به طور
به عنوان وفا
میدونم، اینو متوجه به عنوان وفا
ها، به عنوان وفا که شد میگه آخه من به من که تو وفا بکن. من مگه پیمان بستم برم وفا بکنم؟ بله در اثر پیمان اونا شده مال اونا، مال مردمه، حالا که شد مال او خب من باید برم بازو. ببینید
همش عرفی الزامی داریم یا نداریم برای دیگران؟ وفا عرفی اولا، الزامی ثانیا برای اجنبی.
همه کل الکلام در ماده وفاست.
مگه اینکه ببینید وفا صادره؟
نه نه
وفا عرفی اولا
همونجا،
الزامی ثانیا برای اجنبی ثالثان هست. خب
چه
اشکال
اونها الزامیه؟ نه چرا؟ این حرف عرفیه. ببینید کلمه وفا که به من میگه وفاداری کن، ببینید
عرفی عرفی نیست پس اون دیگه، اون عرفی قبول دارید که پس چرا دارید اینجا این
چی عرفی داخل؟ نیست
الان وفا اجنبی نسبت به عقود دیگران عرفی و نملا.
نه یه وقت شما ایشون
این یک کلمه دیگه عرفی هست نیست؟
نه
اگه عرفی هست الزامی هم هست پس چرا از آیه بیرونش کنیم؟ آخه وضعی پیدا نمی‌کنه، این میشه دیگه یک بام و دو هوا میشه.
نه ببینید، یه وقت ما میگیم مثلا واجه وفا نسبت به دیگران صادق نیست. اولا اونی که اون صادق نیست یعنی شما نسبت به عقدی که بر مال غیر خودت هست وفا معقول نیست. اما مال خودت را دیگری اومده عقد بسه، اینجا وفا معقول، خب مال تو سنید پس بده به او چکار کن اینا. حالا ایشون میگه در این حال، در این حال من نمیگم وفا معقول نیست، حتی در اونجایی که دیگری عقد بسه مال دیگری هم هست.
عرفی چی؟
حالا عرفی حتی اسم اب نداره، اسمش وفا هست.
خب
ولی میگم این که بیایی وفا رو واجب بکنی، وجوب رو بیاری رو وفا،
وفاش هم واجب آخه، چه حرف عجیبی، واقعا تعجبه. وفاش هم واجب آخه،
کجا واجبه؟ داریم همینو میگیم. میگیم آیه که میگه واجب بر تو وفا، پس نمیشه مقصود خدای متعال از این کسی که میگه وفا بر تو واجب است آدمی باشه که ربطی به این عقد نداره. نه این عقد رو منعقد کرده، ربطی نداره. یا خب من که اون رفته میخواست نکنه.
نه آجا آقا، یک کلمه فهم میخوام عرض کنیم. میخوام بگیم اگر وفا رو در حق اجنبی عرفی دونستید، الزامی هم هست. به چه در حقی از آیه خارجی
به نقیه که تناسب نداره ولی عرفیه،
تناسب نداره وقتی نه عرفیه و الزامی هم هست، هم معناش عرفیه همه الزامی از آیه خارج بکنیم. بابا ما با حفظ این نکته داریم عرض میکنیم که وفای اجنبی به عقود دیگران هم صادق باشه، عرفی باشه، الزامی هم هست.
مثل این که شارب مثل این که شاره بفرماید که انفقو علی الضعفا، میگیم انفقو علی الضعفا که گفته مقصودش اغنیاست که میگه بذار، ولی الضعفا که خودشون، ولی درست اونو نگه بدن انفاقه، نه اینکه اونا انفاق نیست، ولی متناسب با که موضوع نمیاد که به بیچاره که خودش نداره بخوره بگه انفق بر این ضعیف. میگین تناسب حکم موضوع، ولو اونم بده انفاقه، ولو این که من بیام وفا ملتزم باشم با آسرا، کار منم وفاه، کار اونم وفاه، درسته. اما تناسب حکم موضوع اینه که به کی بیام بگم وفا کن، به همونی که خودش پیمان بسته، نه کسی که اصلا خودش پیمان نبسته، روش هم خبر نداشته. میگن خب حالا چون اون رو مال تو اومده این کارو کرده، تو باید، ولی این کار رو باید اگه میخواد همچین کاری رو بکن باید صراحت بکن، باید قرینه بیاره، ولی به تناسب موضوع به ذهن نمیاد. این مثل انفق علی الضعفا که میگه آقا به ما نمیگه، که به ضعفا میگه، به ما نمیگه، ما خودمون اون رو نداریم بخوریم. درسته اگه ما بدیم انفاقه، نمیگیم انفاق نیست، اما معلومه به تناسب و حکم موضوع که نمیان ضعفا رو یه بار سنگین رو دوششون بذارن. پس داره به اغنیا میگه
اونجا به الفاظ
بیاد. عجب واقعا
الفاظ، چون یه قاعده قطعیه داریم اینجا نداریم.
تناسب و حکم موضوع رو داره میگه.
فقط سوال اینه که اگه دلیل ما بر انفاق همین انفاق و ضعفا بود و یه ضعیفی آمد انفاق کرد، آیا مشمول این امر ولو
نیست؟ نه اگه بیاد قصد استحباب بکنه تشریعه. وقتی گفت اگه گفتیم به خاطر تناسب حکم موضوع انصراف داره، تشریعه.
مثلا کلا نه وجوبش انصراف داره، اصل شمولش هم انصراف داره، یعنی اصلا کلا این انتقو اصلا شامل ضعفا نمیشه.
بله دیگه، حرف همینه، میگه تناسب حکم موضوع همینه دیگه، یعنی مانع از ظهور اطلاقی میشود. حرف ایشون اینه، میفرماید مانع از این تناسب حکم موضوع نمیگذره اوفو ظهور پیدا کند اطلاقی، که شامل شامل مالکی که خودش عاقد نیست و دیگری اومده عقد بسته برای نمیشه. خب این مطلب ایشون در اونجا فرمود، ایشون فرموده که بله و صدوره عن غیره غیر مناسب دل حکم علیه به وجوب الوفا، که خود وجوب رو هم ایشون نظر دارد ها. کما انه لو قیل اوف بالعهد، اینم ینصرف و الى عهود نفسه. لا کل عهد وقف دنیا، ولو این که مرتبط و اینم باشه، ولو کان مرتبطن الی کما لو تعاهد شخصان اجنبیان علیه شیئا. مثلا ما و مثلا فرض کن آقای اثنا عشر تعاهد میکنیم اونا که مشهد رفتن باید یک سوره مفصل بدن. خب این چه چیزی که باید شو بر اونا که رفتن
تناسبش هم اینه که اساتید.
حالا شعاره فرموده اوفو بالعهد، فرمان که ولو کان بله کما لو تعاهد شخصان اجنبیان علیه شیئا و معلوم انه عموم هذا الامر لا يشمل هذا المورد حتی لو لم یکن ذلک العهد واجب الوفا لکان لازم علی الامر اخراجه بدلیل. اینجور نیستش که این شامل بشه، حالا اگه وجوب وفا نداره بخواد با یه دلیلی بیا تخصیص بزنه. از اول زیه تمرکیه تناسب حکم موضوع باعث میشه که اصلا شمول اونجا بدونه، نه اون پیدا میکند و حالا مخرجی میخواهد مخصصی میخواهد. بل لیس الکلام شاملا له من اول الامر فکذا فی ما نحن فی فعلی هذا فلیس مفاد الآیه الا که مفاد قوله تعالی و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا فی ان الوفاء انما تعلق به ما عاهد خودش عهد بست نه دیگری رفته برای اوی عهدی را. بله البته ازا عاهدو چون داره حالا بعدن یه حرفی میاد این به این آیه تمسک کردن خیلی مناسب نیست یعنی فرمایش آقای اصفهانی که بعد ذکر میکنیم. خب اینم به خدمت شما عرض شود که
خارج میدونیم ما واجبه، اینم باز مشکل رو حل نمیکنه.
چی؟
تشبیه که شما فرمودید ما واقعا میتونیم بگیم که آقا با هم مثالی که فرمودید که ما بیان بگیم اصلا انفاق فقیر بر دیگران ولی این که قابل صدقه اما اصلا اسم استحبام نداره.
چرا؟
به خاطر تناسب حکم موضوع. ولی اینجا ما وفاء اجنبی به عقود دیگران یک معنایی براش قابل تصویره
بلد.
که هم عرفیه و هم میدونه واجبه.
کجا میدونه واجبه؟
همین معنیش
اول بود. کلامه.
نه نه ما از میدونه میگه این وفا که شما تصویر کردید که میدونه واجبه.
کدوم وفا؟
این معنی است که خواست اجنبی وفاش همینه دیگه، که اگه خواست مثلا تصرف کنه در مطمئن بره مشتری.
نه از حیث وفا
به هر حال
نه از نه نه همین نه. همین ببین نکته شما همینه از حیث وفا
ولی حیث آخرش قبول است ما قبول می‌کنیم شما ولی حیث آخرش ولی می‌دونیم امر واجب چون وقتی می‌دونیم که امر واجبه دیگه نمی‌تونیم
اما اشتباه نه می‌دونیم امر آخر واجبه اما نه به عنوان وفا. ببینید مثلا یه مواردی ببینید نه
درسته فهمو شما به عنوان وفا
یعنی زیر بار این نمیره عرف که به عنوان وفا به من بگه
با هم میگم
اشتباه این دو تا عرفم ما داریم اینجا میگه من به این عنوان حاضر نیستم حاضرم ببینید ببینید نه ببینید میگه که مثلا به خدمت شما عرض شد که میگه که همه باید به این خدمت کنم همه خدمت کنم به این که زندگیشو اداره کنن کمکش کنن چه یه عبارتی میاد میگه همه به این نوکری کنن نوکری هم کنه یعنی همین کارا رو انجام بدن میگه بله من قبول دارم این کارا رو برش انجام بدم اما به عنوان که نوکری نه
بله اونجا این طور بازی
ببینید اینجا همین رو ایشون داره میخواد بگه میخواد بگه به عنوان وفا
میخوام بگم اجتماع
وفا که آقا من که آقا تعهدی ندادم من که عقدی نبستم با اون قراری با اون نگذاشت به من میگه وفا کن بله از باقی که ملک اون شده بر من واجبه که برم دیگه از اون تصرف بدون اذنش نکنم اما به عنوان وفا آقای همدانی نکتش همینه که عنوان وفا
متوجه فهمشون هستم. من میگم اجتماع این دو تا یه مثال اگه پیدا بکن ما تسلیم شیم. اجتماع این دو تا استبعاد رو استبعاد شمول رو از بین میبره که هم عرفاً صادق است و هم از خارج میدونیم و رو به عنوان دیگه واجب هم هست.
نه به عنوان وفا واجب نیست. پس این آیه اینو نمیگه دیگه.
میگم استعار از دل میبره حافظ
استعار وقت اینطور میگه آقا میگه اوفو به هر عقدی بر مال و کم، یعنی مال مال منه.
نه نه کسی دیگه
درست نه سب کنید یک کلمه هم بگم بهشون بگم که و اون اینه که در مانعنفی اصلا این که بر ما در این صورت واجب است صرف نظر از وفا نیست. اول کلامه همین این معامله اصلا صحیحه یا صحیح نیست؟
اونی که واجبه
اجبه اونجا نه اینجا که نیست. اونجا که مسلم واجبه من میدونیم از خارج واجبه این است که مال مال خودش باشه، عقدم مال خودش باشه، شرایط باشه. الان اینجا اول کلامه، از خارج هم ما نمیدونیم. با این اطلاق آیه میخوایم بگیم معامله صحیحه؟
نه نه تو مواردی که ثابت باشه، موضوعی ثابت باشه.
خب اون مواردی که محل بحث، اونجا که مسلم ثابته که اینجا نیست. اینجا که محل بحث ما هست الان محل اونجاییست که بله هر دوشون هم خودش عقد بسته هم مال خودش بوده. ببینید اینجا صحبت سر این اول کلام میخوام مثلا اصلا همچین معامله درسته یا درست نیست. پس از خارج هم نمیدونیم، علاوه که اگر میدونستیم اون جوابه جواب سنو که اصلا اینجا اول کلامه که واجبه، اگه آیه شامل نشه اصلا درست نیست. ما به شمول آیه میگیم این معامله درسته و ایشون میگه که افو به لغت اینجا نمیگه. شما که ایوه شیخ الاعظم قدسه که شما به این آیه تمسل میگه این معامله درسته، نه انصراف داره از این به تناسب حکم موضوع. شما به عموم آیه میگید من تمسل میکنم، چه عموم اول مقصودت باشه؟
معنی اول
استظهار بکنی معنی اول، چه استثنا میکنی این عموم را که اوفو به کل عقد واقعا علی مالکم. که وقت بگید کل عقد اقبلو از خودت نباشه،
اجنبی به این معنا که تو باید مالو بدی بره.
آره
این که از خارج معلوم نیستش که
این الان اینجا معلوم نیست، اول کلامه.
این که معلومه مدعای اول بود که یک کسی غیر از من رو مال خودش میره عقد میکنه، من ربطی به اون ندارم، من اجنبی هم نسبت به اون، خب من باید محترم بشمارم مالو بدونم این رفته جیب اون یکی و یکی اومده جیب یکی.
نه اون معنی اول هم میگه واجب نیست.
اینجا اجنبی بر مال من اومده عقد کرده، من نسبت به این عقدی که کرده اجنبی، ولی
حاجات معنی اول هم میگه واجب نیست. جواب نفهمیدید. حاجات معنی اول هم میگه واجب نیست.
من احتراما رو قبول داره، ولی میگه از باب وفا به عقد.
شما این اسم تو معنی اول هم واجب نیست.
وفا به عقد نیست. الان اجنبی همه رو عم بگیری به من غیر،
نه چون میگه وفا به عقد هست،
پس امرش هم مشکل نداره.
نه نه
دیگه
تمام شد.
دیگه داره دیگه شما متوجه
حاج آقا میگه از موضوع رو از باب وجوب تمام
قبول نداریم اون معنا رو. خاطر چی قبول نکردیم؟ به خاطر همون جهتی که قرینه که آقای سید اقامه فرمود و همون تناسب حکم موضوع هم که حالا میگه
فرمایید همین حرف در اون صادقه، این حرف در اونجا صادق نیست. اوفو به همه بگه، یعنی منم شامل بشه به عقود همه، یعنی عقود شخص ثالث بر مال، بر هر مالی که مال خودش هم هست. یه شخص ثالثی خوشاره به من میگه به معامله شخص ثالث بر مال خودش وفادار باش، واجب هم هست. اینو که میدونیم وجود داره، که این که تناسب حکم موضوع هم اقتضا میکنه که
نه اون که بر عموم اینم شامل میشه، یعنی یکی از افرادش که شامل میشه.
این اجنبیه که دست خارج ما میدونیم اوفو به من میگه به معامله شخص ثالث بر مال خودش وفادار باش، این درسته. اما مال انافی معنای ثالثه، اوفو مزیق است، میگه تو بر هر عقدی رو مال خودت باید پایبند باشه، یعنی مالو بدی بره. میشه ثابت نیست که دو تا اجنبی.
نه تو معنی اول
این داره، حالا اینجاش که اینجاش شما که بهمون اینجا معلوم است که واجبه، حالا به اینا این نه اینجا معلوم نیست واجبه. اول کلامه ما میخوایم با این آیه ثابت کنیم که بله بله من
برای اون معنی اول دیگه.
چه معنی اول چه این
معنی اول چی میشه؟ آجا شما دارید میگید اشتباه دارید تفسیر
میکنید، این معنی اول هم دارید میگید.
بذار بفهمید پس، بس بذار بفهمید این اشکال تناسب حکم موضوع رو در معنای اول اگه بخواید بدونید با این بخواید ردش کنید و این فرد رو بخواید رد کنید که من اجنبی شخص نسبت به چی؟ اجنبی نسبت به معامله و معامله
بله
واجب باشه وفا کنه.
عرض ما الان این بود که محقق همدانی این قرینه را برای اون معنای سوم و طرد معنای سوم بیان
کرده،
اقامه فرموده. ما عرضمون این بود که همین معنایی که ایشون در اونجا آورده برای طرد معنای اول و عدم صحت معنای اول هم میشه اقامه کرد.
در چه فردی؟ در مولانا فی
عرض می‌کنم. در
مولانا فی درست
اون اطلاق را
هم شمول این حالت بله بله. چون مالک باید مالو بده بره همراه رضا.
بله هم اینجا هم به طریق اولا کجا؟
نه
هم به طریق اولا اونجایی که دیگه نه مالش به این ربط داره نه عقدش به این ربط داره.
چون ببینید وجود میشه تطبیق
کرد. چرا به طریق اولویت نداره اصلا؟
اونم اول کرد. آهای از چرا اونجا میگه
میشه؟ آقا فرمایش درست اونجا میشه وجود تطبیق کرد.
آقا دو تا بحث اعتماد شما نسبت به مانع نفی آقا میخواد بفهمید. وقت است بخواید بفرمایید فرمایش آقای همدانی بنابر اشکالش که در تعریف سوم میکنه برای استدلال به تعریف سوم برای شمول فرد مانع نفی که چیه؟ که من غیر اصیل اومده رو مال من کسی معامله کرده، کسی میاد اطلاق عفو العقود رو میگیره، میگه چرا اطلاق داره؟ میگه عقود عامه، چه عقد خودت باشه چه غیر خودت باشه، مال خودته. این فرد رو میخواد اطلاق شامل بشه. جواب آقای همدانی درسته، میگه عفو العقود تناسب عفو به این معنا که میگه تو مالو بده بره، حالا که رو مال تو اومده کسی معامله کرده، این اطلاق هم فرض سوم این رو شامل میشه، هم معنای اول این فرد رو میخواد شامل بشه. این رو میخواد بگید یبتلو و لا یستدلو به بخواد به این بیان که میگه تناسب که موضوع اقتضا نمیکنه اینو قبول میکنه. اما واقعا میخواین اصل معنای اول رو اطلاقش رو نه واسه این فرد،
نه
حتی واسه فرد دیگه که
اجنبی فرد وجود داره
خودش رو رفته معامله کرده. بگید
شما نمیفهمید من ترجمه میکنم معنای اول میخوام بگیم میشه آیه رو یک معنای عام شامل براش گرفت که هم شامل بشود اون جایی که مالک عاقد است و من مال خودش است، هم اون جایی که عقود مال دیگرانه، اموالم مال دیگرانه، هم اون جایی که مال خودش، عقد مال دیگران بستن. همه این سه صورت رو میشه گفت آیه معنای عام میداره که همه اینا رو میگیره، چون معنی اولین بود دیگه. درو میگیم تناسب و که موضوع اقتضا میکنه که از این سه تا دو تاشو نگیره. یک، اونجایی که بالمره نه مال خودشه نه خودش هم عقد بسته.
نمازو واسه چی؟ دلیل چیه؟ تو قبلی میفهمیدیم، تو فرد بعدی که میخواد بگی میفهمیم. چرا؟
اینجا.
چون که این وفاد بل. من به اینه که مال خودمو بدم بره بدون اینکه قبل من کرده باشم این عقدو. این درسته، تنازوی موضوع انصافا عقدا استیاش پیدا میکنه، استفاده میکنه، میگه انصراف
داره. تو اولی فرد وجود داره،
تو اون یکی دیگه نه
فرد وجود داره، اولی دیگه انصافا دیگه اولی فرد وجود داره دیگه، همین که به دیگران یکی از اون نفهمیدیم که
اونا. اما من چی؟
نه حاجا ببینید، تو معنای اول ما دوتا اطلاق داشتیم دیگه، درسته؟ هم اطلاق از لایه این که عقد مال من باشه یا نباشه، هم مال من باشه یا مال من نباشه، درسته؟
به ایمان وفا داریم میگیم.
میدونم، نه اون قضیه وجوب شما من دست گذاشتم، کاری به اون وفا دارم و قبول کردم، وجوب رو من دست گذاشتم، وجوب وجود داریم که جمله وجود داریم اونجا. وفا عرفی واجب تو معنای اول داریم، قبول دارید اینو؟ ولو به غیر این آیه باشه،
نه
ولو به غیر عنوان
وفا نداریم،
به غیر عنوان وفا هم شما آخر هم منکر شدید. بعد من سوالم اینه که هنوز انگار تو باقی هستید. در غیر عنوان وفا تو معنای اول وفا عرفی واجب داریم، واصله همین داریم.
چه فرقی برای اجنبی
بله بله بله
بله اون فرض فقط
بله بله سوم نمیگه شما
اول نیستم تو اینا، شما باید کلا منکر بشم، من با شما موافق نیستم واقعا
نسبت به واقعا شما یا دو شما که فهم راست
بله نیست. خوب دقت بفرمایید، اون جاها هم اون اطلاق رو اگه شما توجه بش بکنید اونم افرادی داره که عین اینه بلکه بدتر از اینه.
هر جو بدتر
اینکه ممکن وجود به مره شدی
تخصیص میزنه کجا،
اینکه ممکن وجود به مره شدید من میگم
کلا شما اصلاً رو دارید نمیزنید.
اگر بگی آقا هر عقلی که در عالم واقع میشه، هر عقلی که در عالم واقع میشه ولو در مال شما نباشه، شما هم عاقلش نباشید، اونا چه اصیلین باشن چه اجنبیین باشن، چه یکیش اصیل باشه یکیش اجنبی باشه، چه راضی باشن چه راضی نباشن، به هر عقدی تو باید وفا کنی.
درست
این اجازه بدید حرف اینه که این تناسب و حکم موضوع بر نمیتابد همچین معنای رو برای آیه بکاری.
نه اون قضیه وجوب حاج آقا داریم میگیم
اون اون فردایی که حاج آقا غیر بر مال
خیلی ما میخوایم اطلاق بزنیم
درست
همین دیگه میخوایم اطلاق میخوایم بابا میگیم این حرف سر
این این که منکر وجوب بالمره شده رو قبول دارید که این ناتمامه
کجا
این که فرمودید
بله این قبول بالمره نیست ما چه نمی گیم
آخه ما سوم خاطر پول قرار میدیم برای
ما به عنوان وفا داریم میگیم
سوم
برای وجوب
بالمره وفا
میدونم اما این ما
اضافه بدی آوردید گفتید بلکه اصلا وجوب هم نداریم ما میگیم تو معنی سوم که معنی متوقف بشیم معنی سوم قرار پول قرار بدیم برای معنی اول در معنی اول هم وفاء عرفی واجب داریم و چون ما نظرمون اینه تو به ذهن قاصرمون رسیده که چون وفاء عرفی واجب داریم این تناسب حکم و وضو نسبت به اون جایی که هم عرفیه و هم واجبه ناتمامه از اون نمون
وفاء عرفی واجب نداریم
در معنی اول داریم
نداریم نداریم
آقا جا اونجایی که مطلق برای به غیر این آیه برای به غیر عنوان وفا
نه
برای به غیر عنوان وفا قبول
کرد نه ببینید یه چیزی ممکنه واجب باشه عنوان وفا هم برش صادق باشه اما نه اینکه به عنوان وفا
دارم میگم به غیر عنوان وفا
خیلی خوب تموم شد پس آیه‌ای که داره وفا رو واجب میکند
نه من یه نکته دیگر تمرکز کردم یعنی یه چیزی که ولو به عنوان دیگرم واجبه لازم اون مثال شما به انفاق فرق داره فرض تمامش اینه یه چیزی ولو به عنوان دیگه واجب باشه صفر عرفی عنوانم داشته باشه نمیتونیم با تناسب و حکم موضوع قاطع بندازیمش بیرون لذا اون مثالی که شما زدید با این مثال فارغش اینه اون مثال ما میتونیم منکر این باشیم که آقا استحباب مطلقا در رابطه با انفاق فقیر بر اغنیا وجود نداره اینجا نمیتونیم انکار بشیم منکر بشیم چیزی که هم عرفیه هم ولو به عنوان دیگری واجبه اون نمیتونیم بندازیم بیرون از آیه
ولی میتونید بگید شامله
حداقل این تناسب حکم موضوع ما میگیم نمیشه قاطع گفت مرزمون اینه
نه لااقل محفوظ ما احتمال القرینیت که ممکنه بگیم تناسب و موضوع اقتضا میکنه شامل او نشه پس نمیتونیم احراز و ظهور بکنیم حرف آقای همدانی انصافا اینجا حرف دقیقیه
حرف آقای همدانی آقا پول میخواد بزنید اون وجهی که در فرمایش طبق سوم از آیه فرمودن برای این که ما بگیم این اطلاق معنای اول شامل بشه با نحن و فیه رو که من میخوام من مالک باید متعهد باشم به این معنا وفا کنم که مالو بدم بره این مقدار از وفا رو بخوام شامل بدونیم این واقعا کامله یعنی واقعا استظهار تناسب حکم موضوع این نیستش که من عقدی که من ربطی نداره شاره منو ملتزم بکنه این حد وسطی استیحاش و استباد و انصراف چه بخواد اون اطلاق اول اینقدر باشه که چیز دیگر هم شامل میشه ربطی منعنفی نداره منعنفی میخواد شامل بشه دیگه این تقریر سوم در اول هم واقعا هست یعنی تناسب حکم موضوع این وفا رو قطعا نمیگیره ممکن چیز دیگر رو بگیره
پس بنابراین این تناسب حکم موضوع که وجوب بیاد رو وفا این اقتضا میکنه که اون معنی اول گسترده یا عام آنچنانی بگیم نمیشه آیه در او ظهور داشته باشه پس اون معنا به این قرینه هم درست نیست یا لااقل محفوف به ما یحتمل القرینه یه میشه و باید گفت که درست نیست خب حالا دیگه و صلی الله علیه و آله